بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسه پای هفت حاج آقای عسکری 19 دی 1402.
عرض کردیم مکاسه محرمه نوع سوم بحث از معامله و خرید و فروش مبیعی است که دارای منافع نادره محلل است، که عرض کردیم اساساً این در مکاسب محرمه جای بحث نداره، چون دلیل بر حرمتی براش وجود نداره، حرمت تکلیفی، و صرفاً از حیث حرمت وضعی مورد توجه و بررسی قرار. مرحوم شیخ فرمودن که دو دلیل برای اینکه معامله اینها باطل است وجود دارد: یکی اکل مال بالباطل و دو اجماع، که این اجماع هم اجماع برگرفته از روایات، و البته روایاتی رو هم در این جهت بیان میکنه. یه نکته ای رو دیروز گفتیم، امروز تأکید میکنیم: منفعت نادره در کلام فقها به دو اصطلاح به کار میشه. گاهی میگن منفعت نادره در مقابل منفعت غالبی است، به این معنا که منفعتی است که عقلا مورد توجهش قرار نمیدن، اگرچه این منفعت را هم دارن. اما گاهی منفعت نادره گفته میشه به معنای منفعت کم، نادر، ولی مورد توجه عقلا. مرحوم شیخ در پاسخ به علامه که گفته بود اگر چیزی پست باشد دیگه از مالیت میفته، این اشکال رو به علامه کرد که صرف پستی یک چیز باعث این نمیشود که عقلا بشه. همینجا بعضی اشکال کردن به شیخ که شما از یه طرف به علامه و مثالهایی که علامه میزنه اشکال میگیری، اما از یه طرف میگی که منفعت نادره دلیل داریم برش که خدمت دارزم که معاملش باطل است. خب علامه هم همینو میگه. چرا شما؟ نکته سر اینه که این دو اصطلاح هم خلط شده. اون چیزی که علامه داره میگه و شیخ جلوش موضع میگیره منفعت کمیست که مورد توجه عقلا است، مثل کرم ابریشم منفعتش کمه، ولی این منفعت کم مورد توجه عقلا است. یا مثلا فرض بفرمایید، حالا جلوتر مثال میزنیم، بعضی حشراتی که برای سر قلاب ماهیگیری ازشون استفاده میشود، منفعت کمیه، خیلی کم ازش استفاده میکنن، اما مورد توجه عقلاست، عقلا اصلا این رو برای همین استفاده میکنن. پس بین این دو اصطلاح نباید خلط. موردش کمه. آره موردش کمه، استفادهش کمه. دقیقا مثل گیاهان دارویی مورد استفادهش کمه، خیلی کم پیش میاد از آدم از یه دارویی که ضد سرطانه استفاده بکنه، ولی مورد توجه اوقات است، برای همین استفاده کمش میدن، پول میدن، میخرن استفادهش.
اگه بخوام از دارو از این گیاه استفاده کنم برای این کار است،
برای این کار استفاده میکنم. احسن. پس منفعت نادره ای رو ما نه میکنیم و موجب فساد میدانیم که مورد رغبت عقلا نیست اون شی برای اون، در مقابل منفعت غالبی است. یعنی میگی منفعتش این نفعی که میرسونه رو عقلا بهش توجهی ندارن، یه منفعت دیگری رو بهش توجه دارن. مثل این که شراب منفعت غالبیش چیه؟
خوردن.
حالا یکی هم برای ریختن پای گل بخره، این میشه منفعت نادره. یعنی عقلا به این منفعت توجهی ندارن و این موجب مالیتش. خب و بالجمله، اینو خوندیم، ثم انما تقدم، تا اینجا خوندیم، ثم ان ما تقدم من قدس السر من انه لا اعتبار به ما ورد فی الخواص من منافعها لانها لا تعد مالا مع ذلك یشکلو. آن چیزی که از ایشان گذشت که اعتباری به آنچه که در علم خواص وارد شده از منافعش فی الخواص، حالا یا منظورش خاصیت هاست یا علم خواص، خلاصه از اون چیزی که از خواص از منافعش ذکر شده بعد اعتباری ندارد، زیرا حتی با وجود این منافع مال شمرده نمی شود. ایشون میگه مشکل می شود این هم به انه او اذ طلع العرف، خیلی نکته دقیقی داره میگه، اذ طلع العرف على خاصیت فی احد الحشرات معلومتا به تجربه او غیره، اگر عرف رو بهش اطلاع بدی بر خاصیت یکی از این حشرات که حالا این اطلاع پیدا کردن به واسطه تجربه باشه یا چیز دیگه، فایو فرق بینها و بین نوات من الادویه علم فیه تلک الخاصیه. میگه پس چه فرقی بین این حشره است و بین اون گیاهان دارویی که علم داری در اونها این خاصیت رو، یا علم معلوم شده در اونها این خاصیت. و هین ازن فعدم و جواز بیهی و اخذ المال فی مقابلهی به ملاحظت تلکل خاصیت یهداج و الا دلیله. پس اگر بیعش رو بخواییم جایز ندانیم، اینم ادامه شد، و جایز ندانیم گرفتن مال رو در مقابلش به خاطر این خاصیت کمش، این احتیاج به دلیل داره. لنوهی نیزن لیس اکلن للمال بالباطل، اینجا دیگه اکل مال بالباطل نیست. البته عرض کردم مرحوم شیخ خوب بود که توضیح میداد که این منفعت نادرهی که ایشون داره نفی میکنه، این مالیت رو باش میزنه با منفعت نادرهی که ما داریم میگیم دوتا. بعد ایشون میفرماد که برخلاف نظر علامه ما معیداتی داریم که این ها نشون میده که بعضی چیزها منفعتش کمه و در نظر اون مبیعم در نظر عرف خودش پست و بی‌ارزشه مثل یه حشره، ولی مورد معامله قرار میگیره. یکی روایت تو حفه که البته در حد معیده، معید بودنش یکی به خاطر سنده روایت تو حفه، یکی هم این که این جمله خیلی عامه و عمومیتش به حشراتم برسه یه مقداری نیاز به من اونه داره، که روایت تو هفت می فرماد که هر چیزی که برای بندگان یه جهدی از جهات صلاح و مصلحت باشه خرید فروشش جایز. همچنین مرحوم شهید در کتاب دروسشون می فرماد که هر چیزی منفعت عقلایی نداشته باشد بیعش جایز نیست. مفهوم این سخن اینه که اگر چیزی منفعت عقلایی داشته باشد بیش جایزه حتی اگر کم باشد. این نکته یکی یا عبارت فاضله میگه و یعید ذالک ما تقدم فی روایت تو هفت من ان کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات فذالک حلال بیو. عبارت اینه که میفرماد هر چیزی که در آن صلاحی باشد مصلحتی باشد از جهتی فذالک آن مبی حلال از بیعش. وقت اجاد فی الدروس، چه نیکو فرموده در کتاب دروس مرحوم شهید اول، حیث قال ما لا نفع فی مقصودا للبعد، ما لا نفع فیه مقصودا للعقلا، نفعی در آن چیزی که مقصود عقلا نیست وجود ندارد، کل حشار و الفضلات یا فضلات الانسان، فضلات تعبیرش چیه؟
فضلات نه فضولات نیست، فضولات به همون ممکن این وضعیت نجاست هست، فضلات دارن نخون و مو
فضلات الانسان. می‌فرماد اینو چون تو و ان تنقیح ما لا نفع فیه به وجه من الوجوه کل خنافس و دیدان، در کتاب تنقیح مرحوم فاضل مقداد فرمودند که چیزی که در او از هیچ جهتی نفعی وجود ندارد مثل خنافس، دیروز گفتیم خنافس یعنی کیا؟ و کرم ها، این ها فروششون صحیح نیست. دوباره برمیگرده سراغ کلامی از علامه با همین مبنا و پاسخ میده و مما ذکرنا ید هرون نظر فی ما ذکره و فت تذکره من الاشکال، با آنچه که ما گفتیم. چه گفتیم آقا؟ گفتیم صرف منفعت کم موجب نمیشود که یک معامله از مالیت بیفته. و من ما ذکرنا یظهر النظر فی ما ذکر و فی تذکر من الاشکال فی جواز بیع علق زالو رو تعبیره خودشو باید بدیم نفسشو ببین زال منم اینجا الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ لِمْتِسَاسِ دَم علق. اشکالی در جواز بیع زالو که در بحث مکیدن خون استفاده می شود وجود نداره. بله یه اشکال داره، این زالو منفعتش خیلی کمه از مثلا این همه زالویی که تو جوب ها پیدا میشه، دوتشو برمیدارن میارن برای خون مکیدن. و دیدان الغض التي يستاد به سمک یا يستاد به سمک، میفرماد و کرم ابریشم، حالا حتی کرم غیر ابریشم، حالا ایشون دیگه کرم ابریشم هم گفت که به وسیله اون ماهی سید می شود، این شو اشکال کرد. ثم استقرب المن، بلکه برعکس گفته اصلا به نظر می رسه که این ها خرید و فروشش اشکال داشته باشه. قال لندور الانتفاع، این ندور الانتفاع به معنی کم بودن انتفاعش. فیش به ما لا نفع فیه، شبیه اون چیزیست که اصلا منفعتی ندارد. اف کل شیئن فله نفع ما، ایشون در ادامه گفته اگر کسی بخواهد بگوید خب ما به خاطر این نفع این معامله رو جایز میدانیم، اصلا دیگه مکاسب محر... ببخشید دیگه هیچ چیزی نیست الا اینکه براش بشه یه نفع کمی در نظر گرفت. دیگه میتونم شما میتونید براش یه نفع کمی در نظر بگیرید، خمرم میشه براش یه منفعت، اصلا دیگه مکاسب محرمه ای نداریم، هر چیزی رو شما در نظر بگیرید یه جایی میشه یه منفعتیش براش. همینجا دقیقا جواب مرحوم شیخه که این خلط صورت گرفته، منفعت نادری که مورد نظر عقلا نیست مالیت رو میندازه، نه بلکه بالاتر مرحوم شیخ میگه اینجوری ابتداعا باش محاجه میکنه. فرماد لا مانع من الالتزام جواز بیع کل ما له نفع ما، بله به نظر ما چه اشکالی داره که اگر همه اشیا یه نفع مایی داشته باشن ما بیعشو جایز بدیم. منتها خوب بود اینجا میگفت نفع مایی ما با نفع مایی شما فرق میکنه، اون نفع مایی که محظور ایجاد میکنن نفع مایی است که در مقابل منفعت غالبیه است، ولی نفع مایی که ما داریم میگیم در مقابل در به معنای نفع ماییه که مورد رغبت اوغرات. ولو فرض شک، حالا اگر شما بگید نه این منفعت کم هم این رو از مالیت میندازه. ایشون میفرماد حتی اگر شک هم داشته باشیم فی صدق المال علا مثل هذه الاشیاء المستلزم لشک فی صدق البیع امکلن حق به صحت المعاقد علیها. اولا که شکی نداریم، لافوره داشته، ما مطمئنیم که این حال به مالیت میبخشند عرف به خاطر این منفعت. اما اگر هم شک کردیم میتوانیم بریم سراغ عموماتی مثل تجارتن انتراز، یه هر تجارت، چون فقط سراغ عمومات جایی نمیشود رفت که مطمئن باشیم اینا مستاقش نیست. دو جور به این عمومات تمسک میکنن، قبلا هم البته به نظرم گفتیم، وقتی مثلا میگیم احل الله البیع یا میگیم تجارتن انترادن یا احل الله البیع، یه جور تمسک اینه که میگن خب اگه بخواد اطلاق داشته باشه. گاهی این گونه تمسک میکنن که آیا این مورد بیعش جایز است یا نیست، مثل کتاب قرآن. اگر دلیلی نداشته باشیم میگن اهل الله رو میگیرتش توسط یا تجارتن انترازه، میگه اگر دلیلی نداشته باشی که منعی وجود داره چون تجارتیست که از روی رضایته که باید، پس تو مالیت شکی ندارد، تو این که مانعی وجود دارد یا نه به تجارت اندرازن توسط کنند بله لاول به توسط. اما این فقط تمسک به اطلاق نیست، گاهی وقت ها تمسک به اطلاق جاییست که اساسا در مالیت شک دارد.
در مالیت شک ندارد موقع میشه اطلاق تمسک کرد، اگر نه در اصل موریتش اگه شک باشه اصلا میشه به اطلاق تمسک کرد.
مرحوم شیخ همینو میگه به احل الله البیع نمیشه تمسک کرد. چرا نمیشه تمسک کرد؟ چون شرط بیع مالیت، شرط بیع مالیت، چون اول باید شرطشو حاصل کنی، ولی به تجارت هم انترازه میشه تمسک کرد. چرا؟ چون شرط هر تجارتی
ولی دیگه دیگه نمیتونیم بکنیم،
بریم
یه عنوان دیگه،
یه عنوان دیگه مثال. پس میشود در چیزهایی که در مالیت شک داریم به تجارت هم انتراز. این که شما گفتید که انه میخواست بگه تو مالک این کرم ابریشم نمیشوی، تو مالک زالو نمیشوی، میگه این حالا اگر تو احل الله البیع مشکل داشته باشه، ولی تو تجارت هم انتراز اوفو بالعقود دیگه. اعم
با این امت داردن انتراز همه چی رو میشه فروخت کرد؟
ها؟
همه چی رو میشه فروخت
چی؟
با این تجاردن انتراز.
آها، این سوال خوبیه که حالا اگر ما خواستیم به تجاردن انتراز تمسک بکنیم این اشکال ایجاد میشه. خب پس دیگه مانعی وجود نداره، همیشه تجارتن انتراز. مرحوم شیخ میگه چرا یه مانع هنوز وجود داره و اون مانع اکل مال بالباطل. اگر جایی یقین پیدا کردی که این اکل مال بالباطل است دیگه نمیتونه بشه، ولی اگه جایی شک داشتی اکل مال بالباطل است بعد میتونی از تجارتن. نکته دقیقی رضا میگه، من نمیگم که اکل مال بالباطل نیست، رفتیم تو فرض شک، خودش میگه که من که شکی ندارم، ولی اگر شما شک کم داری این اکل مال بالباطل مالش جاییه که یقین کنی مال بالباطل، میگه مالتون رو دیگه تو موضوع نباید شک داشته باشی، حکمشو اگه موضوعشو میدونی من حکمشو میگم، ولی جایی که اکل مال بالباطل شک داری که باشه عموم تجارت انترازه میگه. Thank you. خودشون توضیح میدن. میفرماد که ولو فرد الشک فی صدق المال علی مثل هذه الاشیاء المستلزم لشکی صدق البی، بله در صدق بی این اشکال وجود داره ما قبول میکنیم، اما امکن الحکم به صحت المعاوضه علیها لعمومات تجاره و صلح و العقود و الهبت المعوضه و غیرها، میشه به عمومات دیگری توسل و عدم المانع، البته مانعی هم وجود ندارد الا اکل المال بالباطل و المفروض عدم و تحقق خونه. بله یه مانع میتونه باشه و فرض ما اینه، کدوم فرض؟ فرض شک. فرض شک اینه که هنوز یقینه به اکل مال بالباطل پیدا نکرد. خب از این بحث اختلاف با علامه عبور میکنیم، برمیگردیم سر بحث خودمون، یعنی دوباره برمیگردیم سر منفعت نادرهی که در مقابل منفعت غالبی است، نه منفعت نادرهی که مورد توجه اقلا. میفرماد فل عمده فل مسئله، اینا این تو پرانتز بود، پس عمده در مسئله، در کدوم مسئله؟
مسئله
حرمت وضعی
فساد
الاجماع علا عدم اعتناب المنافع نادره، این نادره دوباره در مقابل غالبی است،
این نادره
خود شیخ در مقابل غالبی است، میگه اجماع وجود دارد بعد این که اعتنا نمی شود به منافع نادره. اینجا بعضی حس کردن که شیخ اینقدر حضور ذهن نداره که دو دقیقه پیش داشت به علامه گیر میداد، ولی الان خودش داره و هو بر ظاهر من التأمل فی الاخبار ایزن. البته من اجماع رو دلیل مستقل میدانم، شیخ میگه، ولی میشه از روایات هم در آورد، منتها اجماعش دیگه اجماع مدرکی نیست، چون مستند این اجماع رو نمیدونم، محتمل المدرکی هم شاید نباشه، ولی میشه از بعضی از روایات به دست آورد. مثل ما دل علی تحریم بیع ما یحرم منفعتا غالبا ما اجتماعی علی منفعت نادرت محلله. میگه وقتی دقت میکنیم در روایات میبینیم روایاتی وجود دارند که دلالت بر تحریم فروش چیزی میکنن که منفعت غالبیش حرامه، با اینکه میشه ازش منفعت نادر حلال هم پیدا کرد. این روایت رو قبلا هم خوندیم توی مکاسب محرم نوع اول، فکر میکنم روایت از پیامبر بود، درسته؟ حالا چون گفته کتاب ما گفته علیه السلام، مثل قوله علیه السلام، ظاهر علیه السلام امامه، ولی فکر میکنم پیغمبر فرمود لعن الله اليهود حرمت علیهم الشحوم فباوها و اکلوا ثمنها، بناءً البته علی ان للشحوم منفعتا نادره محلله علی اليهود، لان ظاهر تحریمها علیهم تحریم و اکلها او سائر منافع حل متعارفه. میفرماد که خدا لعنت کنه یهود رو، خداوند چربی رو بر اینها حرام کرد، ولی اینها خرید و فروش میکردن و از پولش در پولش تصرف میکرد. البته در صورتی است که ما بنا رو بر این بذاریم که بالاخره چربی ها منافع نادره محلله ای هم داشته، برای سوزاندن هم میتونستن استفاده کنن، اونتا خوردنش رو حرام کرده بود چشم، چون ظاهر تحریم چربی ها بر یهود حرمت خوردنشونه. یا سایر بفرم،
این روایتی که اینجا داره میگه، دو تا سوال من دارم، یکی این که عید این هایی بدون شاهد برام باشه، همین که یهودیان قد خیلی فروش میکردن یعنی اقلای اون زمان بین اعتنا میکردن، کل یهود بین اعتنا میکردن و همین فروش میکردن، بعد چجور منفعت محلله مقصوده در اقلا نداشته، منفعت نادره بوده اونم بهش اعتنا میکردن، این چیز اول. دو این که این چیزایی که میگه یه چیزی یه وقتی مثلا اقلا مثلا معیار شدن اقلا، یه وقتی اقلا بهش اعتنا میکنن همین شهر میکردن، میگه مثلا زمان یهود فرزن بهش اعتنا نمی‌کردم نمی‌فروشتش. الان که ما بهش اعتنا می‌کنیم می‌فروشیم می‌شیم. چه رفتی به شهر پیدا می‌کنه؟ همه‌شون اونقلا که.
خب پس اولیو بگم. اولی که شما معید ما بودیم. این که یهود بهش اعتنا می‌کردن، پس معلومه مالی از عرفی داشت.
همین
چرا حرام بود؟ خدا حرام کرده بود دیگه. خداوند مانع ایجاد کرده بود.
چرا باز باید بگیم چرا؟ چون اصلا ما خدا الان در مکاسب نوع اول و دوم در رمان تجلیلی بازم اونجا از منفعت مقصود استفاده کرد.
نه ببینید یه نفر یه لحظه نه یه لحظه توجه کنید، ما که اینو قبول داریم که هر جا شاید جواب سال دومتون هم اینجا داده بشه، ما اینو قبول داریم که شارع میتواند جلوی مالیت عرفی رو بگیرد.
اونجا هم ما گذاشت میکنیم چون که منفعت عرفی یه نداشته شارع این کارو کرده.
نه
همین کارو کرده.
نه دیگه دلیل خاص پس چی میگفت؟ اونایی که قائل به نجاست بودن میگفتن درسته مالیت عرفی دارد ولی دلیل خاص داره که نجاست مانه. مرحوم شیخ تمام حرفش تو مکاسب معرفه ابن اول این بود که نجاست فی نفس دلیل خاص برای چیز نیست. این جاهایی که نجاست رو پیش کشیدن نجاست کاشفه از منفعت غالبیه نداشتنه، وگرنه اگه یه چیزی نجس باشد ولی منفعت غالبیه محلله این که نجاست توش دخیل نیست باشد، شرع هم جلوشو نگرفت.
چه دلیل جلومون چیزی گرفته؟
چی؟
دلیل خواست چه دلیل داشته؟ همینجوری مثلا گفتش این بر شما حرام هست.
حالا این که حکمتش چیه الان محل بحث ما نیست. شارع مقدس مثلا اومده گفته که گوشت خوک حرامه، این منفعت قالبیه داره. اما این که چرا شارع جلوی این منفعت قالبی رو گرفته الان تو بحث فقاهت ما و بحث اجتهاد ما تأثیری نداره، دلیل خاص داریم دارم. اما حالا بریم سراغ حکمتش و مناطش و اینها یه بحث دیگه است. حالا تو یهود هم همینطوره، یهود هم اتفاقا منفعت غالبیه داشته، میخوردن روغنا رو، شارع اومده یه حکم خاص برای اینا گذاشته، حالا میخواست اصلا تنبیهشون کنه. و یهودی ها حکمای خاص دیگری هم داشتن، مثلا داره که فکر میکنم یکی از سخت ترین حکمشون این بوده که اگر فرشاشون نجس میشده با آب طاهر نمیشده، باید میچیدن، باید میبریدن. یعنی اگه تو خونه این فرششون نجس میشد، خب این حکم خاصه برای یهودی ها و به همه گفته با آب میتونید تطهیر کنید ولی به شما گفته این کارو نمیتونید. خب پس نکته اول شما درست، اصلا این که یهودی ها خرید و فروش میکردن نشون از اینه که مورد توجهشون بوده. خب مورد توجهشون بوده ولی شارع چیکار کرده؟
از مالیت انداخته.
البته این روایت دو تا احتمال توش هست. یک احتمال اینه که خداوند تمام منافعش رو حرام کرده باشه. یه احتمال هم اینه که خداوند منافع غالبیه رو حرام کرده باشه. این که در روایت می فرماد که اگر صورت اول رو بگیریم به درد کار ما نمیخوره، معید بحث ما نیست، چون فرض کردیم که خدا و هیچ منفعتی رو برای اینا باقی نگذاشته. خب این معیده کار ما دنبال معیدی میگردیم که خداوند علارغم این که منفعت نادرش استفاده ازش جایزه ولی بیدش رو جایز ندانسته. خب اینجا اگر تمام منافعش رو حرام کرده باشه که تخصصا از بحث ما خارجه. اما اگر بگیم نه منافع غالبیش رو حرام کرده، یعنی یه سری منافع محلله نادره دارد که حرام هم نیست، میگیم این معیده بحث ماست که اگر قرار بود به خاطر منافع نادره محلله حلال باشد، اینجا جاداش که حضرت فرمود که مطلقا کار اینا اشکال نداشت، اون وقتی که برای خوردن خرید و فروش میکردن کار بدی میکردن ولی اگه میخریدن بفرمایید که این روغن رو برای اینکه بسوزونن اشکال نداشت دیگه، لعن الله الیهود، منو نگو کار بدی نمیکردن. چرا کار بدی میکردن؟ چون درست خداوند منافع غالبیش رو براشون حرام کرده، ولی دیگه این مالیت نداشت. جالبه حضرتم روی تصرف در مالشون بیشتر چی میکنه، میگه اینا تصرف تو مال این چربی میکردن، یعنی مالی که در ازاش، یعنی چون مالیت براشون نداشت دیگه، وگرنه مال که دیگه پول که مشکلی نداره، او چربیه که خوردنش اشکال داره، پول که خرج کردنش محذوری نداره که
اولیه.
یعنی من میشه میفرماد که این ظاهرش، ظاهر روایت اینه، ظاهر روایت اینه، نکتش هم اینه، میگه به خاطر اینکه وقتی یه چیزی رو میگن خداوند حرام کرد، زود به ذهن طرف منفعت غالبیش میرسه، یعنی اطلاق گیری عرف اینجا نمی کنه. اگه بخواد اطلاق بیاره باید یه تأکیدی بکنه، این که میگم روغن بر اینها حرام شد، همه چیزش حرام شد، ولی وقتی میگم، مثل این که به ما میگن شراب حرامه، وقتی میگن شراب حرامه ما از این میفهمیم که خوردنش حرامه. اگه شاره میخواد بگه نه پای گل ریختنش هم حرامه، باید یه تأکید بیشتری بکنه، چون اطلاق ناشی از مقدمات حکمته، مقدمات حکمتم جاییز که در مقام بیان باشه، اینجا برای ما احراز نشده شاره در مقام بیان تمام من، بله چون ظاهرش منافع غالبی است، این مقدارش احراز شد. خب جواب سوال دومش هم پس معلوم شد، دومیه پس یه بار دیگه
که...
اولی معلوم شد.
آره اون من خیال میکردم که راز خاص نداریم
همینه، بله دومیه پس یه بار دیگه
یه چیزی تا دیروز حرام بوده چون مقربش اول توجه نمی کردن، الان حلال شده که مقربش توجه میکنن، آخه این شرعیتش چی میشه؟
این فخر پویایی یعنی همین
خونه اونجا که اگر عنوان عوض بشه مثلا شطرنج، مثلا اون موقع آلت نمیدونم قمار و کفر و اینا بوده، اون یه چیزی بود مثلا یا تصویر، ولی این همون چیزه اصلا
اشکال نداره، عنوانش عوض شده، قبلا مال نبود الان مال.
خب چطور میشه؟ چون اون اقلا بهش توجه کردن، بله. مال شده
توجه نکردن، مال نیستش. آره دیگه، یعنی قبلا این خون رو میخریدن، ولی
وجه نجاستی هست، من کلا این چیزی میگم کلا بی طرف، مثلا پرنده چه اشکال داره پرنده دین نزن، تا دیروز مثلا چون اقلا دوست نداشتن خوش رو نمیومد مالیت نداشت، هیچ مانعی دیگه ما قائل نشیم، بله. فقط این مثلا یه چیزی باشه،
نه حالا همون خونه فرض کن نجاستش مانع نیست، خب تا دیروز وقتی خون می‌خریدن چون استفاده‌ای نمی‌کردن، احتمالاً اونایی هم که می‌خریدن خیلی وقتا تو استفاده حرام ازش استفاده می‌کرد، لذا شعار جلوشو گرفته بود. اما الان که خرید و فروش می‌کنن احتمال این که تو منافع حلالش استفاده کنن خیلی بیشتر شده، شعار راهشو باز کرد، یعنی هم استفادهش تو جامعه بیشتر شده، هم نفعش برای مردم بیشتر شده. قبلا پرنده می خریدن مثلا بحث زینت نبود، توتی می خریدن برای زینت هم استفاده نمی کردن، احتمال خوردنش زیاد بود، شعر حرام کرده بود، به دردتون نمی خورد. حالا احتمال خوردنش کم شده، احتمال غیر خوردنش زیاد شده، زینتش زیاد شده، میگه من مشکلی با پرنده ها ندارم، اینا مخلوقات خودم اشکال ندارم، خرید و فروش. یعنی عنوانش که تغییر میکنه، مالیت مصلحتش هم تغییر میکنه، یعنی شعار اینجوری نیست که بگه من، نکته ای که تو ذهن شماست اینه که کن شعار با این مبیع خاص مشکل داره، نه شعار با این مبیع خاص مشکل نداره، شعار با استفاده ای که تو جامعه میشد داره مشکل داشت، الان یه دقیقا همون چیزی که سر شطرنج اختلاف امام با بقیه این بود که میگفتن از روایات اهل بیت اینجوری برمیاد که شعار با این صفحه سیاه و سفید مشکل داره، میگه اصلا این سیاه و سفید کنار هم بودن یه چیزیست، یه اثر تکوینی تو عالم میذاره، من نمیخوام این صفحه سیاه و سفید کنار هم باشه. امام فرمود این اینجوری نیست، شعار با این صفحه مشکل نداره، چاره با اون استفاده ای که از این صفحه میشد مشکل داره. حالا دیگه اون استفاده نمیشه، این صفحه هم مثل هزار تاست، مثل فرض کنید نمادهای شیطان پرست، چشم یا یک چشم مشکلی نداره که، ولی چون اینا دارن اینجوری استفاده میکنن مشکل پیدا کن. یه روزی دیگه شیطان پرستی بره کنار، حالا یه چشمم یکی یه جا بکشه یا بفروشه یا دیگه مانعی براش وجود نداره. بله. اما نکته خوبی می فرماد فلولا ان نادره فی نظر شارع کل معدوم لم یکن وجه للمن انبی. این دلیل بر چیه؟ فلولا داره میگه که احتمال اول نیست، احتمال دومه. اگه شارع نادره رو کل معدوم فرض کرده بود، لم یکن وجه للمن عن البی کما لم یمنع شارع عن بیع ماله منفعت محللت مساویت للمحرمه فی التعارف و الاعتداد. اینو یکی ترجمه کنه. توضیحشو دادم. اون
اگر شما از اولش در مقابل هم در شعاره منافع نادره رو که معدوم نمیدونست، وجهی برای من از بین نبود دیگه، همون گونه که میشه قید منفی میشه. دلیل بر جوابه همون گونه که شعاره در اونجایی که منفعت محلله مساویه بود اینجا من نکردن، قید برای منفی میشه. نه
یعنی اگر این منفعت نادره در نظر شارع معدوم نبود، اگر منفعت نادره رو بهش توجهی نکرد، اگر بهش میخواست توجه بکنه نباید منعش میکرد. معیده کلام خودشه دیگه، میگه ما گفتیم که جایی که منفعت نادره است شارع به این منفعت نادره توجه نمیکنه. میگه اگه میخواست توجه کنه نباید من میکرد بهشو، مثل اون جایی که منفعتش نادره نبود، منفعت مساوی. چطور اونجا من از بین نمی کنه، اینجا هم باید من از بین نکنه، ولی چون منفعت نادره رو اصلا حساب نمی کند و موجب مالیت نمی داند، لذا میگه نباید چیز بکنه، در حالی که یهودی ها میتونستن از منافع نادرش استفاده کنه. فی التعارف و الاعتداد که متعارف و مورد اعتناست، الا ان یقال المنع فیها التعبد للنجاسه، بگیم منعش اینجا تعبدیه،
دلیل خاص داریم،
لا من حیث عدم المنفعت المتعارفه، از باب این نیست که منفعت متعارف نداره. ایشون میفرماد که فتعمل که نه، به نظر ما میرسه که دلیل خاص تعبدی خودش یه معنی اضافه ای میخواد. لعنشون نه از باب این بود که کلن نمیخواست، چون اینها چربی ها رو میخوردن. خب روایت دوم بمونه برای جلسه ها. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.
از اینجا باید بردار میشه که چون اینها قصد خوردن خیلی بروش میکردن لحظ شدن برای عدیس تمنش،
اون که مقدمش بود،
اگه برای غیر خوردن اینو خیلی بروش میکردن لحظ نمیشدن، مثلا برای استثبا مثلا مثلا برای استثبا میبرده، یا خیلی برای اموزی موزده برای کشتی ها رو همانی کن کشتی ها شما.
نه ما گفتیم که میتونستن برای یه چیز دیگه هم استفاده بکنن، نه حتی برای یه چیز دیگه
کلن
حرام. آره چرا علارغم این که خوردنش بر اینها حرام بود چرا کلن لعنشون کرده؟ چون اون منافع نادر رو موجب مالیت برای اینها ندانسته، وگرنه شاره که نمیخواد بگه که از منافع نادرش استفاده نکنی.
این در اون قسمتی که منافع نادر هستن و مالیت ندارن بیعی صحیح نیست، ولی میتونستن مثلا معاوضه کنن یا رسول کنن.
اصلا طرف چربی داشته تو خونهش، خب شاره میگه اینا رو جا به جا نکنید، ولی تو داری از چرب یاد استفاده کن بسوزون، اشکالی نداره. بعد چاره میگه چرا رفتید معامله کردید؟ مرحوم شیخ میفرماد که این نشون میده شاره اهمیتی به منافع نادره نمیده. اگه میخواست اهمیت بده جا داشت، میگفت اگه برای خوردن میبرید کار حرامی میکنه، اما اگه برای غیر خوردن میبرید اشکال نداره. همین که این تیکه دومو نگفته معلوم میشه اصلا منافع نادره رو موجب جواز به حساب نیاورد. این دلیل برای همینه که پس اگر کسی به خاطر منافع نادره، نادره در مقابل منافع غالبیه تأکید میکنه، بخواد خرید و فروش کنه، این درست نیست. منطور معید بودنش به خاطر اینه که این در مورد یهودی هاست. یهودی ها یه دلیل خاص دارن. یهودی ها بالاخره یه مشکل
هم تنبیهی
بوده مثلا، و ممکنه به خاطر تنبیهی بودنش حتی از بقیه منافعش هم خداوند نمیخواستید، چون این با تنبیه میسازه که خداوند به خاطر تنبیهشون میگه حتی نمیخوام هم بسوزونید.
باره سختی هم هست دیگه، یعنی گوشت و چیز از چربیهشون یه جدا بکن، یعنی حالت
واقعا یکی لگه چربیه هم کنه.